تو نردبان شکسته کیتپین با این مثال شروع میکنه که سری ایرلاین یعنی خطوط هوایی اومدن برای اینکه مثلا به سفر بیشتر خوش بگذره به مسافراشون یه سری پژوهش‌های روانشناسی کردن. بعد یه چیز جالب دیدن، اثر نابرابری بر ذهن آدم ها. خب میدونید که صندلی‌های هواپیما معمولا دو قسمته، بعد یه قسمت فرست کلاس داره، صندلی‌های راحت، غذاشون فرق میکنه، پولدارا میشینن، یه قسمت هم داره قسمت عادیه. اینا به طرز عجیبی تو این پژوهشی که داشتن میگه خدماتشون رو میخواستن بهتر کنن یه چیز جالب دیدن، به درد بحث ما میخوره. میبینن که میزان بروز خش در پروازهایی که فرست کلاس دارن 4 برابر پروازهایی که فرست کلاس ندارن، 4 برابر. و 4 برابر خشم بیشتر یعنی دعواهایی که گاهی مسافرها با هم میکنن یا با مهماندارا، مثلا 4 برابر بیشتر یعنی 9.5 ساعت تاخیر. یعنی معادلش اینه که پرواز شما 9.5 ساعت تاخیر داشته، چقدر کلافه میشین. همین که آقا سعد آدم ها از یه دری میان تو و نابرابری رو میبینن و میرن سر صندلیشون میشینن، میتونه انقدر اونا رو خشمگین کنه. در واقع نشون میده که ذهن ما به نابرابری چطور واکنش نشون میده و در جهانی که پر از نابرابریه واقعا چقدر آدم ها رنج میکشن. باز بگم که
خب بعد چی کار کردن؟
ببینید ایده های مختلفی وجود داره. یکیش به نظر من غیر از اینکه مسئولیت فردی ما مهمه اینه که ما ساختارها رو اصلاح کنیم، یعنی عدالت و برابری به یک دغدغه کانونی برای انتخاب در واقع سیاستمداران تبدیل بشه. یعنی به این فکر کنیم که آقا این ساختار نابرابر اشتباهه، طبیعی نیست اصلا این حجم از نابرابری. بذارید حالا این وقت بذارید یه چیزی رو نشون بدم، وقتمون خیلی کمه. تو صفحه 14 کیتپین یه نمودار میکشه، این قد آدماست. ما میدونیم تو همه چیز تقریبا میلیون ها سال توزیع نرمال حاکم بوده، نه کسی خیلی قد بلنده نه کسی خیلی کوتاه،
متوسطه.
بعد کنارش اومده نمودار توزیع ثروت رو کشیده با قد مقایسش کرده. ببینین حالا این من میدم به بچه‌ها که تو این برنامه کس تو صفحه خود برنامه بذار از نزدیک ببینن. ببین همه آدما اینجان، یعنی تا موچه پا میرسه. اگه ما یه قد نرمال رو بذاریم کنار نمودار توزیع ثروت، میلیاردها نفر تا موچه پا میرسن و بعد 1% بسیار اندکی تا اینجا هم میرن با. یعنی خیلی توزیعش غیر نرماله، خیلی غیره و هی هم داره بدتر میشه. خب این باید چی کار بکنیم؟ یکی این که من دوست داشتم، من اگه یه کاره‌ای بودم توی این مملکت، این کتابا رو، یعنی هم نردبان شکسته رو هم در واقع کمبود رو، مجبور میکردم همه سیاستگزاران کشور بخوننش، برای اینکه ببینن تصمیمات اونها چه سمت و سویی باید داشته باشه و چه حال و هوایی در فقر حاکم. قسمت دومش ایده یه کتاب جدید منتشر شد به نام دیگر دوستی مؤثر. و تو این کتاب میگه فارغ از اینکه ساختارها رو باید اصلاح کرد، ولی ما هم به عنوان شهروند وظیفه‌ای داریم. و اون تحت یک تیتری به نام دیگر دوستی مؤثر توضیحش میده. اینکه تصمیم بگیرن آدما. آقای سعد اینو فقط میشه تو کتاب باز گفت، چون من فکر میکنم مردمی که این برنامه رو میبینن خیلی شبیه مان، واقعا من این حسو دارم که آدمهایی که کتاب باز میبینن ذهنشون، سبکشون خیلی شبیه ما، پس میشه به اونا گفت و اونا شاید عمل کنن، چون تو جامعه این توصیه خیلی به نظرم براشون مثلا بیهوده است. ولی اونجا پیتر سینگر میگه در دیگر دوستی مؤثر که ما تا حد امکان، تا جایی که میتونیم، هزینه هامون رو کاهش بدیم، از چیزهای اضافی بذاریم و این رو بدیم به آدمایی که واقعا در کمبود دارن دست و پا میزنن. معتقده اگر چند میلیون نفر توی کشور با این سبک زندگی، چیزایی که واقعا تجمله و واقعا نیازهای اساسی ما نیست رو حذف کنن و بتونن اون رو سرازیر کنن به سمت محرومین، اون وقت اتفاق خیلی خوب در جامعه میفته. خیلی وقت چیزی که ما اونجا سرازیر میکنیم پول هم نیست، دانشه. ببینید خیلی مدارس کار تو همین تهران هستن، یعنی برای بچه‌های محروم این امکان رو فراهم کردن که بتونن چند ساعتی تو هفته سر کلاس باشن. خیلی هم نیاز دارن، به همین میگم اکثر مخاطبان کتابوس تحصیل کردن، خیلیاشون تخصصی دارن، یکی زبانش خوبه، یکی حسابداری بلده، یکی، و اون استقبال میکنن که یه آدمی یه روز در هفته، یک روز در ماه بره تو این مدرسه و اون چیزی که بلده رو به این بچه‌ها یاد بده. شاید اگه یه بچه کار زبان یاد بگیره تمام زندگیش با این توانمندی مهارت در واقع متحول بشه. میدونید اینا کارهایی که ما در کنار این که به اصلاح ساختار رو فکر میکنیم باید